الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وجه نهم برای اثبات وجوب فحص در شبهات حکمیه تمسک به اخبار وجوب تعلم بود. اشکالهایی بر این وجه ذکر شد. رسیدیم به اشکال پنجم. اشکال پنجم این هست که این اخبار وجوب تعلم در جایی است که امکان تعلم باشد. افلا تعلمت حتی تعمل، توبیخ بر ترک تعلم در جایی معنا دارد که امکان تعلم باشد. پس وجوب تعلم موضوعش عبارت هست از موردی که اماره در معرض وصول داریم، که اگر فحص کنیم آن را پیدا می کنیم. و جایی که اماره در معرض وصول نباشد دلیل وجوب تعلم شامل نمی شه. ما هر کجا که شبهه بدویه قبل الفحص بود، شبهه مصداقیه وجود اماره در معرض وصول می دانیم و با استصحاب عدم اماره در معرض وصول می تونیم موضوع وجوب تعلم را نفی کنیم. موضوع وجوب تعلم وقتی شد اماره در معرض وصول، استصحاب عدم اماره در معرض وصول نفی میکنه موضوع وجوب تعلم را و میشه مؤمن نسبت به این وجوب تعلم. در جواب از این اشکال عرض کردیم اولا ادله مختص به افلا تعلمت حتی تعمل نیست. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم این اطلاق دارد، چون طلب علم صادق است به رجاء تحصیل علم، ولو فی علم الله تحصیل علم ممکن نباشد، مثل طلب زاله. ثانیاً ظاهر افلا تعلمت حتی تعمل این هست که میخواهد بگوید جهل عذر نیست و در شبهه حکمیه قبل الفحص هیچ اصل مؤمنی از جمله استصحاب عدم اماره در معرض وصول جاری نیست. جهل قبل الفحص عذر نیست. این مفاد معتبره مسعدت ابن زیاده. ولذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشه. ما از این معتبره مسعدت ابن زیاد میفهمیم که شارع میخواد بگه جهل قبل الفحص عذر نیست. مبادا روز قیامت فکر کنید یک اصل مؤمنی در شبهات قبل الفحص دارید با اون اصل اهدا احتجاج میکنید در روز قیامت با خدا؟ ابدا اینطور نیست. این مفاد معتبره مسعدت ابن زیاده. این هم راجع به اشکال پنجم. ولذا به نظر ما ادله وجوب تعلم کافیست برای اثبات لزوم فحص در شبهات حکمیه، و این که در کتاب منتقل اصول دفاع کردند از محقق عراقی، گفتند که ظاهر این معتبره مسعدت ابن زیاد اینه که داره بیان میکنه حکم عقل را، متضمن تعبد نیست. فتلکل حجت البالغه، که روز قیامت خدا حجت بالغه داره، میگه عبدی اکنت عالمن، فان قال نعم قال افلا عملت بما علمت، و ان قال کنت جاهلن قال له افلا تعلمت حتى تعمل. و این استناد به حکم عقله، نه استناد به حکم شرع. حکم عقل این نیست که ما به نحو تنجیزی باید در شبهات بدویه قبل الفحص احتیاط کنیم. اگر حدیث رفت تام باشد، شامل شبهات بدویه قبل الفحص بشود، عقل مشکلی ندارد با حدیث رفت. دیگر نمیگوید باید احتیاط کنید در شبهات حکمیه قبل الفحص. و این که گفته میشه که اختصاص این حدیث به موارد علم اجمالی موجب الغاء عنوان جهل میشه، این که گفته شده که یکی از اونهایی که این مطلب رو گفتن ما بودیم که عرض میکردیم، در منتقل اصول میگن این که گفته میشه که آقا افلا تعلمت حتی تعمل نمیشه هم بشه بر خصوص علم اجمالی، چون در علم اجمالی داره طرف عالم طرف اجمالاً، در حالی که در روایت فرض کرده که عبد میگه که کنت جاهلا. در منتقل اصول میگن اینم جواب داره. ما دو جور علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی محدود و محصور که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. بله، اینجا عرف میگه تو عالمی، ولیکن علم اجمالی نامحدود و غیر محصور که مکلف دارد به ثبوت تکالیف در شریعت، این رافع عنوان جهل نیست. الان این سبیهی که تازه بالغ شده علم اجمالی داره به یک تکالیفی در شهر، میگن آقا جهل عذر نیست، برو یاد بگیر، نگو من مسئله نمیدانم. پس اشکال نداره که این روایت مربوط بشه به شبهات مقرونه به علم اجمالی. این بیان منتقل اصول به نظر ما تمام نیست. چرا؟ برای این که ما نمیگیم شخصی که علم اجمالی کبیر دارد به نحو غیر محصور به این نمیگوین جاهل. چرا؟ به اون میگن جاهل. حتی علم اجمالی محدودم که ایشون مثال زد، گفت نماز ظهر و جمعه علم اجمالی داریم، یکیش واجبه، اونجا هم اگر کسی نماز ظهرش رو بخونه نماز جمعه نخونه، بعد بگن چرا نماز جمعه نخوندی، میتونه بگه کنت جاهلا، جاهل بودم به وجوب نماز جمعه. ما مشکل نداریم در صدق عنوان جاهل نسبت به اطراف علم اجمالی. ما عرضمون اینه که ظاهر این روایت ان قال كنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتى تعمل، اینه که جهل عذر نیست، نه این که علم اجمالی منجز است. شما میخواید بگید علم اجمالی منجز است، ما میگیم مفاد این روایت اینه که جهل عذر نیست. جهل عذر نیست، نه این که علم اجمالی منجز است، و الا این روایت قطعا شامل اطراف علم اجمالی میشه. روایت میگه الجهل لیس به عذر مع امکان تعلم. شما میگید که اینو هم میکنیم بر اطراف علم اجمالی، و علم اجمالی در علم اجمالی میخوایی بگه العلم الاجمالی منجزان، روایت که اینو نمیگه. این ببینید، اینی که این آیون مثل محقق عراقی فرمودن در منطقه الاصول هم دفاع کردن که گفتن آقا حکم عقل با اطلاق حدیث رفع برطرف میشه و از بین میره به وجوب احتیاط در شبه حکمی قبل الفصل که عقل حکم میکنه لولا اطلاق حدیث رفعه. اینو ما قبول داریم، ولیکن میگیم این معتبره مسعدت ابن زیاد داره با همین بیان به مردم میفهمونه ایها الناس عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت در شبهه حکمیه قبل الفصل، شرعم بر خلاف آن چیزی نگفته است. از حالا بدونید این روایت لسانش اینه، داره با همین بیان ایصال میکنه به مردم که آقا روز قیامت احتجاج میکنن به شما، اگه گفتید نمیدونستیم میگن چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی. بله قبوله، اگر کسی مثل محقق عراقی قائل به اطلاق حدیث رفع باشه فقط بگه علم اجمالی منجز است، بعد از انحلال علم اجمالی در شبهه بدویه قبل الفصل به حدیث رفت تمسک بکنه، ولو از باب توهم به او که احتجاج نمی کنند، او معذوره. اما این معتبره مسعدت ابن زیاد آمده تا مردم رو از این توهم در بیاره. حالا یک شخص محققی با این مطالب از توهم در نمیاد، کاریش نمیشه کرد. با علما که نمیشه درگیر شد. خب محقق عراقی میگه من اینجور میفهمم معذوره. اما این روایت میخواد به مردم تفهیم کنه که دچار توهم نشید. جهل عذر نیست. اطلاق حدیث رفع رو اگر توهم می کرد نسبت به شبه حکمی قبل الفصل، اگر اطلاق حدیث رفع رو شما پذیرفتید، قائل به انصراف نشدید و به عنوان شک در مخصص منفصل هم لازم نبود که فحص کنید از این اخبار تعلم، احتمال مخصص منفصل نمیدادید، بله معذورید. ولی این روایت آمده حتی المقدور مردم را از این توهم بیرون بیاره. منجز سابق حکم عقل است به وجوب اطاعت در شبهات حکمیه قبل الفصل، منتها کسی که دوچاره توهم این است که حدیث رفع اطلاق دارد و اطلاقش مراد جدی است، معذوره. اما مطلب دیگر این که در بحوث گفتن که این روایات طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، این روایات رو شما خواهش میکنیم به عنوان اخبار وجوب تعلم مطرح نکنید. همین افلا تعلمت حتی تعمل خوبه. چرا؟ ایشون میگن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، ما مشکلی با سندش نداریم چون مستفیض هست، هم عامه نقل کردن هم خاصه نقل کردن، ولیکن قرائنی دارد که مراد از طلب العلم مرتبه عالیه طلب العلم است، نه اونچه که بر همه مکلفین لازم است که مسائلی که احتمال می‌دهند محل ابتلاعشان باشد در واجبات و محرمات باید یاد بگیرند. نه، طلب العلم یعنی فقیه شدن در دین. ایشون میگه روایات رو ببینید، روایات داره فضل عالم رو بین جهال میگه. العالم بین الجهال کالحی بین الاموات، یا مثلا میگه که عالم کسی است که ملائکه بالهاشون رو باز میکنن، او پا میگذاره روی بال ملائکه و امثال آن. این مرتبه که مرتبه ای نیست که به صرف تعلم واجبات و محرمات محل ابتلاء برای انسان حاصل بشه. به نظر میرسه که این مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه این مقارنات در این روایات ممکنه ناظر باشه به طلب علم در مرتبه عالیه، ولیکن عرفی نیست که ما بگیم طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مرادمون تفقه در دین است که واجب کفایی است. اون تفقه در دین که شما میفرمایید که واجب کفایی است، همه که نمیتونن بیان حوزه فقیه در دین بشن، زندگی ها مختل میشه. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم ظاهرش اینه که همون تحصیل علم به واجبات و محرمات در محل ابتلا. مرتبه بالاترش این است که انسان فقیه بشود، اما حد اقل طلب العلم وجوب عینی دارد. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم اونو میگه. حالا بعضی ها ممکنه بگن که نه، همون اوصافی هم که گفتند العالم بین الجهال کالحی بین الاموات، چرا شامل اون عامی نشه که دنبال یاد گرفتن رساله عملیه است؟ چرا او رو دست کم بگیریم؟ فقط فکر کنیم کسی که در حوزه درس کفایه میخونه ملائکه بالشون رو پهن میکنن برش، نه، اونی هم که میاد مسجد میشینه پای صحبتهای افرادی که مسائل شرعی میگند، حلال و حرام خدا رو میگند، و هم چرا ملتزم نشیم که این عالم شد دیگه؟ العالم بین الجهال کالحی بین الاموات، و این داره میره سراغ طلب علم. در حال طلب علم توسد له الملائکه به اجنحته ها، و سلاح بر اعداء دین هم هست. طلب علم که اختصاص به فقه در فروع ندارد، تحصیل علم به اصول هم لازم است. عامی هم باید اصول اعتقاداتش رو درست کنه. چرا؟ اگر بیاد استدلالی یاد بگیره اثبات وجود خدا را، اثبات نبوت نبی اکرم را، خب همون استدلال ها رو میشینه برای همکلاسیش، برای همکارش بیان میکنه، میشه سلاح بر اعدا دیگه. مگه اون پیرزن که در روایت از پیامبر به او فرمود که به من عرفت ربک، داشت چرخ نخریسی رو تکان میداد، دستش رو کنار کشید، چرخ ایستاد، گفت این چرخ نخریسی رو من وقتی دیگر حرکت ندادم از حرکت افتاد، این آسمان و زمین در حال حرکت کسی حرکتش نمیده؟ که حضرت در روایت از فرمود علیکم بدین العجائز. علم چیه؟ علم اینه که برهان امکان اشرف رو بخونیم، اگر کسی بفهمد هنر کرده. حالا ما اصرار نداریم بگیم این اوصافی که گفتن برای همه افرادی است که میخواهند دنبال علم به اعتقادات و علم به فروع دین محل ابتلاء خودشان باشد. حالا اون مرتبه عالیه باشه، اما طلب العلم فریضتون علی کل مسلم تناسب نداره که فقط بخواد وجوب کفایی تفقه در دین رو بگه. و اما اون چه که ایشون در بحوث دنبال باشی، منتها بین راه هم با رفیقت گرده بکنی، بعدش هم زور بشه تو مرتبه بگردی برگردی خونه، دنبالش هستم دیگه. اینه تناسب نداره که طلب العلم ظاهرش اینه که وقتی وجوب عینی شد، یعنی مسائل مورد نیاز خب راجع به روایات تفقه در دین هم در بحوث اشکال کرده، گفته این روایت علی ابن ابی حمزه رو ببینید، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقهوا فی الدین فان من لم يتفقه منكم فی الدین فهو اعرابی، ان الله تعالی یقول لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. ایشون گفته ببینید این عنوان تفقه در دین با استشهادی که به آیه لینذروا قومهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم شد، که قطعا آیه راجع به وجوب کفایی تفقه در دین است. ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. اینا نشون میده که این تفقه در دین همون واجب کفایی است، نه تحصیل علم به وظیفه فعلیه که واجب عینی است. انصاف اینه. این بیانم تمام نیست. آقا داره میگه من لم یتفقه منکم فی الدین فهو اعرابیان، علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فان من لم يتفقه فی دین الله لم ينظر الله الیه ولم يزک له عملا. یعنی از هر شهری چهار نفر بیان آخون بشن، میگه اگر فقیه نشدید میشید اعرابی، همون تعرب بعد الهجره که حرام است، اعرابی یعنی همون مشرکینی که در بادیه زندگی میکردن. بله همه باید تفقه در دین بکنن. آیه نفر میگه همه نمیتونن نفر کنن، یه عده برن نفر کنن تفقه در دین بکنن، بیان دیگران را هم فقیه در دین بکنن، نه اینکه بقیه بگن خب واجب کفایی تفقه در دین. نه، واجب کفایی نفر، برید تفقه در دین بکنید یه عدتون، لینذروا قومهم، با انذار قوم، قومم میشن فقیه در دین، نفر بر اونا واجب نیست، اما فقیه شدن در دین واجب است. به نظر ما این روایات هم میتونه دلیل بر وجوب تعلم باشه، منتها اختصاص به احکام فرعیه نداره. هم تحصیل علم به اصول دین، اصول دین هم یعنی دین حق، تشیع و تحصیل علم نسبت به فروع دین. وجوب کفایی نفر است. بله ما میگیم نفر واجب کفایی، تفقه در دین واجب عینی است به اون مرتبه اقلش که علم به اصول دین و علم به فروع دین محل ابتلاء. البته تفقه در دین مثل تعلم نسبت به اصول دین تعلم واجب نفسی است، واجب نفسی است، نمیشه بگه آقا احتیاط میکنم، تعلم اصول دین واجب نفسی است، ولو بعد از تعلم باز مرحله دیگر ایمان است که اون هم واجب نفسی است. ولی نمیشه بگه من ایمان میآورم احتیاطاً تقلیداً. تعلم واجب نفسی است در اصول دین، در فروع دین بله وجوب طریقی دارد، اما عادتاً بدون تعلم نمیشود امتثال احکام دین کرد، نیاز به تعلم هست عادتاً، احتیاط همه جا ممکن نیست. ما آیه رو میگیم دلیل بر این نیست که تفقه در دین واجب کفایی است، آیه نفع رو میگه واجب کفایی است، این روایات میگه تفقه در دین واجب عینیه، این روایات میگه من لم یتفقه فی دین الله، من لم یتفقه فهو اعرابیون، لم ينظر الله الی، لم یزک له عملا. خب مطلب دیگری هم در بحوث هست، اونم عرض کنم. ایشون فرمودن ممکن است ما استدلال کنیم بر وجوب فحص به فحوای آیه نفع، به فحوای آیه نفع، فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، به این استدلال میتونیم بکنیم بر وجوب فحص، نه به ملاک این که وجوب تفقه در دین هست، اون وجوب کفایی است، به یک ملاک دیگر، و اون ملاک اینه که تفقه در دین چرا واجب شد؟ به غایت انذار قوم. مدلول التزامی عرفی که میگن آقا تفقه بکنید در دین برای هدف انذار مردم، مدلول التزامی و عرفیش اینه که مردم هم باید بیان سراغ شمای متفقهین، نه اینکه دیگران سوال نکنن این عالم که رفت قم درس خوند بعد از چند سال آمده شهر، بالاخره این چی میگه چه کار میکنه، فقط در حد سلام علیک و حاج آقا ارادت داریم این رابطه در همین حده، این خلاف ظاهره، ظاهرش این که تفقه در دین به هدف انذار مردم، این ملازمه عرفیه داره با این که مردم هم بی اعتنا نباشن بیان تعلم کنند. به نظر ما این مطلب درست نیست. شما که اخبار طلب العلم فریضتون رو خراب کردید، اخبار لزوم تفقه در دین رو خراب کردید، این دلیل رو هم ما اصرار نداریم که بیارید، این دلیل تمام نیست. چرا؟ برای اینکه خود شما در بحث حجیت خبر واحد گفتید ظاهر این که بگن تفقه لتنذر قومک لعلهم یحذرون، اینه که حذر واجب فعلی است بر مردم، و این تفقه و انذار شما شرط تحصیل واجبه. در شرط الوجوب نمیان بگن توزع لعلک تسلی، عذر میخوام، بیان بگن نذر کن لعلک تفی بهی، نذر کن لعلک تفی بهی، این عرفی نیست. در شرط الوجوب نمیگن نذر کن لعلک تفی به، در شرط الواجب است میگن توضع لعلک تصلی، همین جوره دیگه. هیچ وقت نمیگن که هوا رو سرد، هوا رو خدای هوا رو سرد کن ما یه بخاری روشن کنیم، شرط الوجوب دیگه. خب هوا سرد نشه بخاری هم روشن نکن، اما میگه خدایا هوا سرده یه پولی برسون بخاری بخریم روشن کنیم از این سرما نجات پیدا کنیم. در شرط الواجب تعبیر میکنن، میگه امر میکنه مثلا توضع لتصلی، اینجا هم تفقه لتنذر قومک لیحذر قومک. بعد خود ایشان گفته خب پس این آیه ناظر است به مواردی که در رتبه سابقه حذر بر مردم واجب است، این آیه در مقام بیان نیست که کجا حذر بر مردم واجب است، باید از جای دیگه بفهمیم. این آیه خطاب به اون طایفه میکنه که میخوان برن فقیه در دین بشن. آیون کوچ کنید نزد پیامبر، فقیه در دین بشید تا برگردید به قومتان انذار کنید اونها را، تا اونها حذر بکنن از عقاب. خب حذر از عقاب در جایی که حکم منجز باشه در رتبه سابقه، ما نمیتونیم به این آیه تمسک کنیم که در شعبه حکمیه قبل الفصل حکم منجز است در رتبه سابقه. هذا اول الکلام، قدر متعقن شبهات مقرونه به علم اجمالیه و هیچ ملازمه عرفیه نداره که شما واجب است. از کلم انذار یعنی انذار در مواردی که حذر از عقاب بر مردم واجب است، یعنی باید اول منجز بشه بر مردم تکلیف تا بعد انذار واجب بشه بر فقیه. ولذا ما گفتیم به این آیه نمیشه استدلال کرد بر وجوب ارشاد جاهل، مگر جاهل مقصر. ارشاد جاهل قاصر رو نمیشه از این آیه فهمید، چون این آیه میگه آقا انذار کن قومت رو تا اونها حذر کنن از عقاب، یعنی حذر از عقاب در حق اونا مطلوبه بالفعله، چه شما انذار بکنید چه نکنید، انذار شما شرط تحصیل واجبه. ولذا در رتبه سابقه وجوب تحذر از عقاب فعلی است بر مردم. کجا تحذر از عقاب وجوب فعلی داره بر مردم و انذار منذر شرط تحقق واجب است، شرط الواجب است نه شرط الوجوب. کجا؟ اونجایی که در رتبه سابقه منجز باشه حکم بر مردم. اما اگر شخصی جاهل قاصره اصلا لازم نیست ما رو انذار بکنیم، از این آیه استفاده نمی کنیم. خب بله، نمیگم ارشاد جاهل دلیل دیگه ای نداره ها، میگم این آیه دلیل بر وجوب ارشاد جاهل قاصر نیست، این آیه در مقام بیان بیان نهی از منکره، منکر یا عالم عامد تو ممکنه لیون ذرو قوم هم ولو عالم عامدند، اما فقیه بلده که عالم عامد رو هم بیاره به راه، از عذاب خدا به ترساند او را، و یا عالم عامد یا جاهل مقصر. اینها واجب بود برشون تحذر از عقاب در رتبه سابقه، آیه میگه برید فقیه بشید تا اینها رو تحذر بکنید از عقاب. اما دلیل وجوب ارشاد جاهل قاصر یک روایت صحیح است، ما اخذ الله علی الجهال ان یتعلموا الا و اخذ علی العلماء ان یعلم. ممکنه کسی به این روایت صحیح استدلال کنه برای اینکه در رتبه سابقه بر وجوب تعلم بر جاهل واجب شده بر عالم تعلیم. این روایت هم اتفاقا بعید نیست دلیل بر وجوب تعلم در حق جاهل هم باشه، دو تا مطلب ازش فهمیده بشه، وجوب تعلم بر جاهل، وجوب تعلیم بر عالم. از این بحث گذشتیم. آخرین وجه برای لزوم فحص در شبهات حکمیه وجهی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده، او را هم مطرح کنیم. انشاءالله این بحث ها رو به زودی به پایان ببریم و وارد قاعده لازره.